بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأمرهم شورى بينهم. خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظایفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون با نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند. نثار ارواح گذشتگان، خواسته گذشتگان از این جمع و ارواح شهدا صلواتی مرحمت کنید. جملاتی به صورت منتخب و به عنوان منتخب از جملات مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام در ابعاد مختلف مطالب دینی و مسائل دینی به عرضتون می رسید و تا کنون در ارتباط با توحید، قیامت، اخلاق، عبادت و زهد از حضرتش جملاتی صحبت شد که در هر یک از این بیاناتشون در بیان بسیار روشن و قوی حضرت مطالبی را در این قسمت هایی که عرض شد بیان کردند. به نظر رسید که یکی دو روزی هم طبعا طول خواهد کشید در ارتباط با دیگری از ابعاد دینمون، مسائل دینمون، از برنامه های دینمون که خیلی هم مهم است، تذکراتی از حضرتش و طبعا از بقیه معصومین هم اشاراتی خواهد شد به عرضتون برسد در مسئله مشورت. شور از چیزهایی که در آیین مقدسمون مورد تأکید قرار گرفته است تا اونجا که در قرآن کریم هم این مسئله به خوبی مطرح است، مسئله شور است و مشورت. مشورت معناش برای هممون معلوم. مشورت اینه که انسان در ارتباط با مطلبی، مسئلهی، جریانی با دیگری صحبت کنه که نظر شما چیه، شما در این مطلب چی میفهمید من در این کار چه بکنم؟ این نصفش مشورت. و این مسئله مشورت اونقدر مهم است و تأکید شده که در قرآن کریم هم میبینیم که به این مطلب توجه داده شده در آیه های متعدد، که یکی از اون آیه ها آیه است که بهش اشاره کردم که در سوره شوراست و آیه حدوداً 36 در ارتباط با مشورت توجه به این مسئله داده شده که فرموده است و شاورهم فی الامر، فرموده است و امرهم شورا بینهم. بله، همون آیه حدوداً 36 هست که مسئله مشورت در این آیه آمده. آیه سوره شورا اینه: والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. وقتی که خداوند متعال افراد ارزنده را معرفی فرموده است به این صورت که آنها که اهل ایمانند صفاتشون ذکر شده، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا و ما عند الله خیر و ابقا للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون والذین استجابوا لربهم و اقاموا الصلاة و امرهم شورا بینهم و مما رزقناهم ينفقون. اونها که آخرت به نفعشون هست صفاتشون گفته شده. دنیا اینجا مسئله از این قرار است که اونچه انسان در این عالم در اختیارش قرار میگیرد وسیله زندگی دنیاست، ولی اونچه در آخرت هست خیلی بهتره، دوامش غیر قابل نسبت، کیفیت ارزشش و خیرش نیز غیر قابل نسبت با اون چه در دنیاست. منتها این عالم آخرت به نفع کیست؟ به نفع کسانی که ایمان دارن، بر خدا توکل میکنن، از معصیت‌های بزرگ و پلیدی‌ها خود را دور می‌دارن و هنگام خشم خیشتندار هستن و اهل گذشتن و کسانی هستن که اجابت می‌کنن پروردگار را، لبیک می‌گویند به دستورات الهی و نماز را به پا می‌دارن و از جمله صفاتشون اینه که کاراشون با مشورت و امرهم شورا بینهم. و نشانهای دیگر هم بعد بیان شده، از اون چه خدا به اونها عنایت کرده انفاق میکنن و اینها در ارتباط با ظلمی که بهشون میشوند وقتی بخواهن انتقام بگیرند و جای انتقام داشته باشند در مقابل اون ظلم قرار میگیرند، برخورد میکنند، البته باز با توجه به مسائلی که هر یکی از اینها توضیح. اونی که منظور بود این بود که از صفات این جمع برجسته‌ای که زندگی بعد به نفع اونهاست یکیش اینه که اینها اهل مشورتن و امرهم کارشون با مشورت انجام میشه. میخواد ازدواج کنه، مشورت میکنه. یه خانه میخواد بخره، مشورت میکنه. کارهای مختلفی که داره، امور زندگی، حوادثی که هست، اینها رو درشون مشورت بکنه، از مشورت غفلت نکنه. اون آیه دیگری هم که اشاره کردم در سوره آل عمران آیه 159، اونجا به پیامبر گرامی چنین دستور رسیده است که و شاورهم فی الامر، در کار مشورت کن با مردم، و شاورهم فی الامر. بنابراین معلوم میشه که مشورت مسئله مهمی است. اون وقت در احادیث هم تأکید شده که انسان از مشورت غفلت نکنه. از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام که منتخبی از بیاناتشون در این ابعاد مختلف نقل می شد، در این مورد که بیشتر می خواهیم اون چه نقل می شه از حضرتش نقل کرده باشیم، یکیش اینه. حضرت فرمودن که لا ظهیر کل مشاوره ولا مظاهره اوثق من المشاوره. این در نهج البلاغه، نهج البلاغه به شرح عبدو جلد 2 صفحه 155، جمله ایست که عظمت مشورت درش مشخصه. فرمودن که هیچ پشتیبانی مثل مشورت نیست. پشتیبانیست بسیار مهم که انسان تو کارها مشورت کنه، حتی تو مسائل علمی. ذهنش به یک مطلبی که رسیده، احتمال این میده که مطلب دیگری هم باشه، چیزی دیگری هم باشه، از مشورت غفلت نکنه، با اونهایی که مناسبه که مشورت بکنه، در سطح اون کار هستن شعوری داشته باشه، از عقل دیگران استفاده کنه. هیچ پشتیبانی استوارتر از مشورت نیست. باز از بیانات امیر المؤمنین علی علیه السلام است که فرمودن هر کس به رأی خودش خود را بی نیاز بداند، مستغنی بداند خود را، خودش را به خطر افکنده. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. حدیث اول از صفحه 99 جلد 75 از بهار شریف. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. چقدر این جمله جالب تذکر دادن، چقدر خوب دینمون دادن، متذکرمون ساختن. می‌فرمان که خودش رو به خطر انداخته کسی که فکر کنه به رأی خودش میتونه همه کارا رو بکنه و مستغنی هم از دیگران. خیر، نه، مشورت بکنه، سوال کنه، بپرسه. خاطر به نفسه من استغنا به رأیه. و باز در بیانات دیگری اهمیت مشورت از بقیه معصومین هم مشخصه، چون حالا یه فهرستی از حرفای مربوط به مشورت میخوام انشاءالله در ظرف امروز و فردا جمعش کنم و تمومش کنم. اینه که یکی دو تا حدیث بیشتر خونده نمیشه، به عنوان همین که خود مطلب مشخص بشه. پس تا اینجا هم قرآن هم حدیث اهمیت مشورت را به خوبی میرساند که انسان در کارها از شور و استفاده از عقول دیگران غفلت نکند. با توجه به این جهت، مطلب اولی که در این مورد به عرضتون میرسد اینه که تأکید شده که در این که مشورت بسیار خوب و خوب است از عقل دیگران استفاده بکنیم، بعضی هم چنین مثال زدند و بعد مثالی هم نیست، میگوین یک چوب یک هیزم که تنها باشه، اینو بخواد آتش بزنید از آتش استفاده بشه، این خب در یه وضعیت خاصی است. اما دو تا که کنار هم هست، سه تا که کنار هم هست، وضع این آتش وضع دیگری میشه، شعلوری شعلوری آخری میشه. وقتی چند تا عقل، چند نفر توی یک جریانی به جد در فکر باشن که خیر چیز، خوب چیز، مصلحت در چیز، اون با خیلی فرق میکنه با اینکه خود انسان تنها. گاهی اونقدر روشنه که خیر، و الا اونجایی که جای مشورت، که حالا این هم انشاءالله عرض خواهم کرد، خیلی خوبه که انسان از مشورت غفلت نکنه. بس این یک. حالا قبل از این که با هر که مشورت کند، خوب است که با خدا مشورت کنه. معصوم علیه السلام عموما معصومین فرمودن قبل از مشورت با دیگران با خدا مشورت کنید. وقت سوال میکنه که آقا چجور با خدا مشورت کنم؟ یعنی انسان که مباشرت با پروردگار در گفتگو نداره که پروردگار رو در این جریان من چیکار کنم، جواب بگیره از خدا. حضرت میفرمایند که همون استخیر الله به رحمته بگوید، جدی بگوید خدا یا از تو طلب خیر بکنم، بعد با دیگری که مشورت بکند خدا من در ذهن او القا میکنم که اون چه خیرش هست بهش گفته بشه. حدیثی است در جلد 91 صفحه 252 از حضرت صادق علیه السلام، اذا اراد احدكم امرا فلا يشاور فيه احدا حتى يبدا بمشاوره الابدا حتى يبدا يشاور الله عز وجل فقيل له ما مشاوره الله عز وجل قال يستخير الله فيها اولا ثم يشاور فيه. حضرت این دستور رو دادن، فرمودن راهش اینه. بعد از این که فرمودن وقتی کسی بخواهد در کاری را انجام بدهد، اذا اراد احدكم امرا، مشاورت نکند در اون کار با هیچ کس تا وقتی که مشورت کنه با خداوند متعال. به حضرت عرض کرد آقا چجور با خدا مشورت بکنه؟ فرمودن که طلب خیر کنه، بگوید استخیر الله به رحمته، به رحمته بگوید، نگوید، بگوید چه بهتر. خدا با تو مشورت بکنم، از تو خیر میخوام. وقتی جدی به خدا گفت که از تو خیر میخواهم، اون وقت با دیگری مشورت کنه. با دیگری که مشورت کرد، اجر الله له الخیر علی لسان من شاء من الخلق. با اینهایی که مشورت میکند که با تعدادی مناسب مشورت بکند، خداوند متعال خیر را در ذهن یکی از اینها میافکند که او خیر رو بهش برسونه. این میشه مشورت با خدا. خب پس ابتدا مشورت با خدا جدی تو همه کارها. اون وقت در ارتباط با این مشورت، مورد مشورت رو ابتدا عرض کنم. کجا انسان مشورت خوبه که بکنه؟ مورد مشورت یک رعایت بشه اونجایی که نصی داریم از دینمون دستور صریح داده شده، دیگه برای اونچه که از دین دستور صریح رسیده مشورت نداره. یعنی دین دستور صریح داده که ما نماز بخونیم، یه وقت از مشورت میکنیم به این که من این کسالتو دارم، با این کسالتم نمازو چجور بخونم، و یا این روزهی که واجب است من با این کسالتم روزه بگیرم یا نگیرم، اون بحث آخریست. اما اصل این که مشورت کنم که من روزه بگیرم یا نه، اساسا من مشورت کنم با کسی که اصلا نماز واجبه یا خیر، اینو غلطه دیگه. یعنی اون چه که در دین منسوس است به نص و دستور روشن از دین رسیده است در ارتباط با اونها مشورت کردن غلطه، معلومه. گفته میشه که شور در مقابل نص نادرسته و لذاست میگوییم که شور با همه عظمتی که دارد که لا زهیر کل مشاورم، کسی که مشورت میکند پشیمان نمیشود، مشورت پشتیبان بسیار مهمی است. ما تشاور قوم الا هدو الا رشدهم، هیچ جمعی به حقیقت مشورت نمی کنند مگر اینکه اون چه خیرشون هست براشون مشخص خواهد شد با همه ارزش هایی که مشورت دارد، تا اونجا که از صفات جمعی که آخرت به نفع اونهاست آمده که اینها و امرهم شورا بینهم. اما اونجایی که نص داریم یعنی دین روشن دستور داده، اونجا دیگه معنا نداره که اون مشورت بکنه، مشخص. و لذاست میگوییم که در مسئله‌ای که منصوص است به نصوص بسیار روشن قوی قطعی، مسئله ولایت و خلافت و جانشینی پیامبر گرامی اسلام، اینجا دیگه مشورت غلطه. بشن مشورت کنن که بعد از پیغمبر کی خلیفه باشه، اون معنا نداره. چرا؟ چون پیغمبر تعیین کردن. نص هست از اول بعثت تا هنگام رحلت در همه مواقع شب روز اجتماعات کوچک اجتماعات بزرگ به صورتهای مختلف به گونه های گوناگون خاتم الرسل حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تصدیق کردم، اعلام کردم که جانشین من علی ابن ابی طالب، گاهی هم اسم بردن تا آخرین وصیتشون خاتم الاوصیا و حضرت مهدی صلوات الله علیه. اونقدر هم این بیانات پیامبر گرامیمون بسیار فراوان و روشن است که اگر کسی کمی انصاف داشته باشد یک مقدار که بررسی کند ببیند اصلا جای صحبت نیست، از مطالب بیان و روشن روشن است که پیامبر گرامی نص بر این جهت کردن و فرمودن این کار هم از نهایی خدا مأمور شدن. بحث فرمان الهی است که حتی فرمان خود پیغمبر اکرم هم نیست، انتخاب انتخاب خود خداست. و چون این چنین است دیگر جمع بشیم و مشورت بکنیم و این حرف ها دیگه معلومه که حرف های بدون ارتباط به این بحث. اون وقت حالا در این مورد ممکنه این دوتا آیه که الان خوندم یکیسی بگوید پس این دوتا آیه رو چه کارش میکنی؟ اینکه قرآن میفرماید پیامبر مشورت کن در کار. خب چه کاری مهمتر از کار به اصطلاح مسئله خلافت؟ و یا و امرهم شورا بینهم. اینجا پاسخش هم مشخصه، پس سوال معلوم با این مطلبی که مطرح کردم که این آیه شریفه‌ای که پیامبر مشورت کن در امر، اگر چنانچه اون نصوص نمی بود اون وقت البته این آیه ها جای خودش بود و مشخص کارش صورت می داد، اما با توجه به اون نصوصی که است از برنامه ها و مبانی قطعی عقلاست که اگر یک عبارتی باشه این عبارت عام باشه، شامل خیلی چیزا بشه. در یک مورد از اون مواردی که اون عبارت شامل اون موارد باشه همون گوینده مطالبی فرموده، یکیشو استثناء کرده، دو مورد استثناء کرده. قطعی است. همه عقلا میگویند وقتی استثناء قطعی در کار بود، اون جمله ای که شامل این موارد بود، این دو مورد رو دیگه شامل نیست. حالا از بابی که عموم بفهمیم که اینا دیگه خیلی زیادی است برای خیلی از عزیزانی که تشریف بردن، مخصوصا که بعضی از بزرگواران که حال چشمم افتاد، شرمنده هستم در حضورشون صحبت بکنم، ولی خب داریم صحبت میکنیم، برنامه بر همین هست که مقداری صحبت شده باشه. در هر حال این چنینه که مثال ساده ای بزنم، اگر چنانچه یک کسی گفتش که پدر فرزند یه فرزندش گفت امشب هر که به خانه ما آمد شما در ارتباط با او این برنامه رو داشته باش، به این کیفیت پذیرایی کن. هر که آمد. بعد گفت اما اگر چنانچه زید آمد، اگر فلانی آمد، یه دو نفر رئیس بود، اگر اونا آمدن به اضافه این که پذیرایی مربوط به همه رو انجام میدهی، به اضافه این خودت هم برو مقابلشون مؤدب بنشین و بگو چه فرمایشی دارید تا اطاعت کنم. یه دو نفر یه همچه خصوصیتی بهشون داد. اینجا چون اول گفته همه رو فقط پذیرایی کن، نمیتونه این فرزند بگوید دیگه من همون رو انجام میدم، این تأکید بعدی نسبت به این دو نفر رو کارش ندارم، دیگه باید کار داشته باشه. روشن پدر گفته که این دوتا استثناء بیشتر باید بهشون احترام کنی. یا اگر دو نفر رو گفت اصلا نه اونا احترامشون نکن، خب باز اونا رو باید احترام نکنه. اینجا گفته میشه از نظر تعبیر معمولی اگر یک عام می داشتیم بعد خاصی داشتیم، همون گویندهی که اون عام را گفته از ناحیه او همون خاصم رسیده، اون خاص جای خودشو داره و اون استثناء محفوظه. بنابراین وقتی گفته میشه که پیغمبر مشورت کن، وقتی گفته میشه و امرهم شورا بینهم، اما از اون طرف امر جدی سری به پیغمبر اکرم رسیده است که علی ابن ابی طالب را به جای خود نصب کن به عنوان خلیفه خودت، جانشین خودت، مسیح خودت. اون وقت نه یک مورد، دو مورد، ده مورد، فراوان فراوان این کار انجام شده، دیگه اون جمله مشورت کن در کار معلوم میشه چند تا استثناء خورده. همونطور که پیامبر وقتی که امر به پیامبر شده است که نماز رو مطرح کن، روزه رو براشون بگو، حج رو براشون بگو، دیگه پیغمبر در ارتباط با نماز دیگه با مردم مشورت نمیکنه که، چون نص داره. در ارتباط با حج مشورت نمیکنه چون نص داره. در ارتباط با روزه با مردم مشورت نمیکنه چون نص داره. یعنی صریح بیان پروردگار در این مورد فرمان الهی است. اون وقت در مسئله خلافت هم وقتی از ناحیه خداوند مأمور شده که آیای بسیاری همراه با احادیث مربوطه در این جریان هست، کاملا مشخص میشه که اون امرها، اون نصوص، این عموم و آیه ها و اون چه در ارتباط با مشورت به صورت عام تأکید شده است استثناء میشه مواردی که نص شده. این یه مسئله است کاملا روشن. به اضافه این که یه جریانی رو براتون به صورت جریان عرض کنم که خیلی خسته نشید، آیه مربوط به پیغمبر اکرم و شاورون فلان یه نکته خیلی لطیف دیگر در این مورد میشه گفت. من یه وقتی در ارتباط با یه کسی که کتابی نوشته بود و در اون کتابش نوشته بود که اسلام اصولی داره، چند اصل داره، اصل سومش رو گفته بود که اصل شور در حکومت به حکم شاورهم فی الامر و امرهم شورا بینهم در صحیفه جمع شدم و خلیفه رو انتخاب کردم و علی ابن ابی طالب که در اون شور شرکت نکردن برای اینه که به شخص منتخب و کیفیت شور اشکال داشتن، اینو به عنوان پاورقی آورده. و الا خیر، اصلی از اصول اسلام اصل شور است در حکومت. این دوتایی هم آورده بود به عنوان این که شاهد مسئله است و دلیل مسئله است. قرآن فرموده و شاور هم فل ام، قرآن فرموده و امر هم شور را بین هم. اتباقا یه زمینه هایی شد که دیگه اوناش حذفش میکنم که ما با نویسنده این کتاب یه برخوردی داشته باشیم و تو این زمینه صحبتی بشه. خیلی دوستانه برخورده، معمولا تا حالا به فضل خدا برخورده که با افرادی داشتیم که با اونها بحث هم جدی بوده، یعنی اختلاف سلیقه و مطلب و اینها در حد مهم بوده است، ولی به فضل پروردگار معمولا با خوبی انجام شده. یه جلسه خیلی با تفاهم تشکیل شد و این جناب نویسنده بود و بعضی دیگه از اهل قلم و اهل فضل چندتایی بودند و خلاصه جلسه تشکیل شد. مفصل از جهات مختلف فقط این کلمش عرض میکنم. وقتی که یه مقدار صحبت هایی شد از جهات مختلف و بحث به اینجا منتهی شد که عرض کردم، اون وقت در ارتباط با این دوتا آیه من اینجور گفتم که این آیه اول که و شاورهم فلعم، دقت کنید یه نکته لطیفیست که اتفاقا همونجا به ذهنم زد و همونجا هم گفتم این نکته رو، بعدش هم دیدم که خب چیز خوب بوده و اون اینه که گفتم که شاورهم فلعمر در ارتباط با آیه سوره آل عمران، اونجا پیغمبر مشورت کن با مردم در امر. این امر، امر حکومت نیست، یعنی کار مختلف دیگه. چرا؟ گفتم به خاطر این که هر کسی که زندگی پیغمبر اکرم نوشته، نصرانی ها، یهودی ها، ملل مختلف، مادیین، هر کس زندگی پیغمبر اکرم را نوشته است، هیچ کس ننوشته است که پیغمبر اکرم مردم را جمع کرده باشه، فرموده باشه که بیایید با شما مشورت کنم در امر حکومت. این مورد قبول هم است. از دقت میکنید که یعنی مراجعه که بکنید، هیچ نصرانی، مورخ نصرانی که در اسلام چیزی نوشته باشه، یهودی، مجوسی، و هر کی، هرگز کسی چیزی ننوشته که پیغمبر اکرم مردم را جمع کرده باشه، فرموده باشه بیایید مشورت کنم با شما در امر حکومت. هیچ مسلمونی هم ننوشته، هیچ سنی هم ننوشته که پیغمبری کار کرده باشه. خب پس هیچ کس، حتی اهل سنت هم ننوشتن که پیغمبر اکرم فرموده باشه مردم جمع بشید من با شما مشورت کنم در امر حکومت. مشخصه؟ خب بله. حالا که مشخص شد، اگر شاور هم فل امر، پیغمبر مشورت کن با مردم در امر، یعنی امر حکومت باشه، یکیش هم امر حکومت باشه، پیغمبر اکرم با این آیه مخالفت کرده. چرا؟ چون خدا گفته که پیغمبر مشورت کن با مردم در امر حکومت، ولی پیغمبر مشورت نکرده. اول ناقض این آیه میشه خود پیغمبر، اول مخالفت کننده با خدا در ارتباط با این آیه میشه که میشه خود پیغمبر اکرم، چون پیغمبر اکرم که این کارو نکرد. خدا فرموده مشورت کن با مردم، اما همه متفقن که پیغمبر این کارو نکرده، پس پیغمبر اکرم نقض کرده است این آیه شریفه را اگر این امر امر حکومت باشه. پس خوب از خود آیه با زمینه تاریخ قطعی میفهمیم این امر امر حکومت نیست. خیلی روشن، یه چیزی لطیفیست. دباقا نزد کردم به فضل حق همونجا تو بحث تو ذهنم آمد و گفتم این دیگه مطلب تموم شده. و امرهم شورا بینهم، گفتم این هم دو تا پاسخ میدم. یکیش گفتم به عنوان تذکر است، اگر اشکالی داشتید تعقیب نکنید، خودم میگم استدلالم یکی بعدیش. گفتم که این امرهم شورا بینهم وقتی نگاه میکنیم میبینیم که حالت این آیه اینه که یعنی کارای خودشون، امر خلافت یک اشراب الهی درش در کاره، انی جاعل فی الارض خلیفه و امثال ذلک. اینجا و امرهم شورا بینهم، همینطور که فرموده است که این آ از گناه پرهیز میکنن، این آ وقتی غضبناک میشن بخشش رو گذشت دارن، این آ نماز رو به پا میدارن، این آ کاراشون به مشورته، یعنی کار خودشون. یعنی اگر یک کار اجتماعی دارن، حالا میخوان یه مسجد بسازم توی یک محل، کجا بسازم خوبتره؟ چجور بسازم خوبتره؟ توی یک روستاییست، توی یک شهریست، یک کاری ما خیابونو میخوان بکشن، با شور انجام میشه. کارهای مختلفی که مربوط از این کارها به جمع و جامعه، این کارهاشون چی؟ با شور انجام میشه. کار خودشونم کارهایی که در ارتباط با اون کارا مناسبه که مشورت کنن، اونم بله مشورت میکنه. میخواد ازدواج کنه مشورت میکنه، میخواد خانه بخره یه حساب کتابی تو کارش داره مشورت. و همچنین مشورت میکنه. آیه رهنش اینه که کار خودشون به مشورته، یعنی نه کاری که یک اشراب الهی در آیات قرآن استفاده میشه که درش هست که عرض شد انی جاعلٌ فی الارض خلیفه و امثال اینها. بعد استدلالم این حرف، این تذکرم بود، استدلالم این بود، حرفی که اول گفتم فوقش اینه که این یک جمله ایست مطلق، تعبیر بکنید حتی از نظر اصطلاحی که مطلق گفته میشه عام بگید، اما ادله روشنگر، نصوص قطعی که در خصوص این مسئله رسیده است و استثناء شده است به نتیجه، یعنی از ناحیه خدا دستور رسمی رسیده، نتیجتا این چیه میشه که جا برای مشورت نخواهد بود. چرا؟ چون نص رسیده در ارتباط با این مسئله، فرمان پروردگار فراوان فراوان که اشاره کردم همه جا اعلام کرده است که خلیفه کیست. بنابراین گرچه امرهم عمومیت داشته باشه، اون نصوص فراوان قطعی روشن تخصیص میزنه و به نتیجه جایی برای استدلال بی این آیه هم نمونه. خب اینا یک کمی دنباله داره که ولی فردا میذارم که دیگه قصد نشید. پس تا اینجا یک کلمه شو گفتم، این مطلب گفته شد که مشورت مهم به عرضتون رسید و مشورت که مهم است غفلت نکنیم، ولی ابتدا از خدا با خدا مشورت کنیم به عرضتون رسید. مورد مشورت گفتیم موردی است که نصی نرسیده باشه، اونجا که نص رسیده است دیگه جای مشورت نیست. اون وقت از مواردی که نص رسیده و مشورتی که معمولا در این مورد صحبتش میشه مورد اصلا نداره، مسئله خلافت و ولایت و امامت و وصایت و جانشینی برای پیغمبر اکرم است که او به فرمان الهی است، امریست الهی، و رب که یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره، که این آیه شریف هم که در سوره قصص هست به خوبی باز با توجه به حدیثی که داره در این مورد مناسبه که در نظر اون باشه که خداست که خلق میکنن اون چرا که بخواهد و برای مردم، برای مردم اختیاری نیست. اون وقت از وجود مقدس پیغمبر اکرم سوال میکنن این چیست که برای مردم اختیاری نیست؟ خلق که مختارن و الا تکلیف معنا نداره و الا امر و نهی معنا نداره. خوب دقت کنید، حالا که گفتم یکم بازش کرده باشم، این آیه شریفه میگوید که برای مردم اختیار نیست، و رب که یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره. برای مردم اختیار نیست، اگر مردم اختیار نداشته باشن تکلیف چیه؟ امر چیست؟ نهی چیست؟ بهشت و جهنم چه معنا داره؟ همه اینا بر اساس اینه که مردم مختارن. چطور قرآن بفرماید ما کان لهم الخیره؟ همه قرآن هم امر و نهی است، مذمت و مدح است، تنبیه و تشویق است، که همه این نشون دهنده اینه که انسان در کار خیر و شر مختار است. چطور بر بوده ما کان لهم الخیاره؟ وقت پیامبر اکرم جواب دادن که آره عرض میکنم، خب معلومه که این اختیار از قطعیات مکتب وحیه. ما دیگه حرف بعضی از عرفا که دیگه خیلی شلوغش کردن که نمیگیم، بعضی از عرفا هستن که دم دست به کتاب مربوطه که میگن که این گفته شده که اینا نظرشون دو بحث اختیار اینه، میگن لا جبر و لا تفویض، بل امرون بین الامرین، جبر نیست، تفویض نیست، که ما میگیم این اختیار هست دیگه، مختاریم و خدا تملیک اختیار کرده است، عنایت کرده اختیار رو. اونا میگوین که اصلا زیدی نیست تا بگین مجبوره یا بگید مختاره، این نمود خداست و چیزی نیست، اوست، به یک معنا اوست، یک جا تصدیق کردن که اصلا اوست. و لا جبر و لا تفویض عبارت دم دست موجوده، منبا به سالبه منتفن به انتفاع الموضوع، گفتن که جبر نیست، یعنی از عرفا حرفشون اینه، جبر نیست، نه جبری نیست، تفویضم نیست، یعنی خدا واگذارم نکرده که آدم هر کار میخواد بکنه خودش بکنه، مجبورم نمیکنه، بلکه چیه؟ از چه بابی جبر نیست، تفویض نیست؟ چون چیزی نیست اصلا، این جناب زید زید نیست اصلا، این نمود خداست، این نمود اوست. و به نتیجه لا جبر ولا تفویض من باب سالبه منتفن به انتفاع الموضوع. حالا این رو بعضی از دوستان گفتم بقیه دوستان مشبهش نشه، خب این حرف اشتباه خیلی دارن، این عرفای اصطلاحی مثل فلاسفه اشتباهاتشون، البته اینجور نیست که نیتشون این بوده خیلی از اینا که اشتباه بکنن. یه وقتی دیدم که مرحوم علامه مجلسی یه چیزی فرمودن، من نسبت به بیانات مرحوم علامه مجلسی که خیلی روش حساب میکنم و ناچیزتر از این هستم که بگم خیلی من روش حساب میکنم، اما بالاخره نوعاً برخورد که داشتیم هیچ انقلدی نداشتیم، اما یکی دو جا کمی انقلد داشتیم، یکیش اینجاست. ایشان به این مباحث که میرسن میگوین فلاسفه خودشون رو در دین داخل کردن لتخریب دین، چون اینجور تون بیرن میگن که فلاسفه خودشون رو وارد کردن تو مسلمونا لتخریب الاسلام. من اینجا رو یک حاشیه داشتم، گفتم من به این تندی اینجوری تو ذهنم نیست، ممکنه وقت بعد یک کسی از دوستان میگفت بعد ممکنه شما متوجه نشده باشی، ایشان اون وقتایی که گفتن و اون وضعی که دیدن و نسبت به اونجا مطلب از همین قرار بوده، اما علایان ما این انقلدمو داشتیم، گفتیم دیگه اینجور هم نیست که حالا حتما نیتشون تخریب دین باشه، ممکنه تو اینا یه جمعی این چنین باشن، اما همه رو اینجور گفتن این یه مقدار کار مشکلیه. اما اصلش اینه که اشتباهات بسیار فراوان، هم عرفان اصطلاحی هم فلسفه معمول به عنوان حکمت متعالی، اشتباهات مهم برای مردم اختیار نیست. پیامبر گرامی با توجه به این که اسلام دین اختیار است و اساس ارسال رسول و انزال کتب و امر و نهی و تشویق و تهدید و ثواب و عقاب همه بر اساس اختیار معنا می دهد و الا غلط است، پس چیست ما کان لهم الخیاره؟ پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اختیاری در انتخاب جانشین پیامبر و انتخاب خود پیامبر ندارم، خداست که بین همه خلائق مرا به عنوان آخرین پیامبر و علی ابن ابی طالب را هم به عنوان وصی من انتخاب کرده. تو حدیث داره آخرین وصی، آخرین وصی به عنوان آخرین سلسله است، یعنی آخرین سلسله وصایت انتخاب کرده. اینه. پس بنابراین مشورت مهم، منتها در ارتباط با این امر چنین. و لذاست که ظلمی که شده است به اهل بیت علیهم السلام ظلمی است از این، چه این که این مطلب با نصوص فراوان بیان شده. یک کسی یه مقدار وارد بشه میبیند عجیب عجیب، چقدر روشن اون قدیر خود، اون روایت منزلت، روایت سفینه، روایات فراوان به صورتهای مختلف. من در یه موردی بحثی با یکی از فهمیده های اهل سنت پیش آمد در مدینه، این حدود شاید 20 سال قبل بود، اون وقت اوی جمله خودش اینجوری گفت، بعد نیست براتون بگم، زود میگم که دیگه خیلی هم اذیت نشین، بی تنوع نباشه، بیشتر میگم برای که یه مقدار که بحث صورتی سنگین بود این تنوعی داشته باشه. یکی از این سنباتی که مشرف بودیم شاید حدود همون 20 سال قبل بود، من بعد از ظهری بود که آمدم مسجد پیغمبر اکرم، اونجا مسجد النبی، دیدم جمع نسبتا زیادی جمع، یکی دو نفرم وسط نشستم، یکی معلوم شد که از آقایون علمای تهران و یکی هم از علمای افغانستان بود. اون آقایی که از علمای افغانستان بود مثل که قبل از ظهر بحث کرده بودن، کتاب آورده بود برای اثبات خلافت خلیفه اول، این آقام جواب میداد. اون استدلالش این بود که در وقت رحلت پیغمبر اکرم اولی اینجا نماز خونده جای پیغمبر اکرم، اون آقام میگفت که خیر پیغمبر اکرم نگذاشتن، اینی که شما نوشتید جوابش اینه، اینو جواب میداد و کم به کم حرف به جای تندی کشید، حرف به جای شلوغی کشید به مسائلی که زمینه فتنه میشد. من دیدم که زمینه فتنه و ناراحتی است، رفتم داخل حلقه و به اون آقایم گفتم که حرفاتون زدید دیگه، شما به دعوا نکشه کارو، بفرمایید آقا به اون آقا که مال تهران بود تشریف ببرید و اون آقای دیگر هم همینطور. رو بعد کردم بالاخره اوضاع احوال جوری شد که اینا رفتن. همینطور که رفتن منم داشتم برمیگشتم، جمعیتم متفرق شد، جمعیتم جور به جور جمع شده بودن، یه کسی دست منو گرفت و همچنین که مچ منو گرفت، خب ابن داره که دیگم یه ترسی هم به سراغمون آمد دیگه تا ما چه مرگیدیم، من ترسیدم. خب ما اصلا یزدی هم که هستیم و بالاخره آقان یزدی ها بزشون نیاد، بالاخره یک طبیعت خاصی در نوعشون هست، حالا در بنده بالاخره یک کمی ترسیدیم. یه مچه مار قرص گرفته و یه طرف میکشید، گفتم حالا چیکار میکنه. بالاخره یه مقدار رفتیم اون طرف تر کنار یک ستونی نشست، گفت ما یقولون، اینا چی میگفتن؟ نکه یکی مال تهران یکی مال افغانستان فارسی حرف می‌زدن با هم. ما یقولون، گفتم که یتکلمون یبحثون. گفت ما یبحثون، چی بحث می‌کردن؟ گفتم بحثون مذهبی، اصلا بگه بحث سیاسی نبود، بحث مذهبی بود، بحثون مذهبی. اون ول نکرد، گفت ایو بحثون مذهبی. دیدم گفت دلش مقاد که وارد بحث بشه دیگه، گفتم بحثون. گفتم اون آقا چی میگفت؟ این آقا چی میگفت؟ گفتش که اگر اون نماز خوندن اونجوری به فرض هم که خونده باشن با اون صورت و با اون شرایط، این تعبیر اونه، این بخواد دلیل باشه، باید بگیم اسامه اول خلیفه است که پیغمبر اکرم امیر لشکرش قرار دادن و به اونام گفتن تو لشکر اسامه باشید و هر کس هم از این لشکر فاصله بگیره ملعونه. اگر چنانچه اینا دلیل باشه که فاصامه اول خلیفت فی الاسلام، من دیدم عجب چیز خوبی گفت و خیلی کمک شد تو این زمینه. به ذهن منم این قسمت نیومده بود اصلا. بعد حرف بر تو اسمت و باز برگردون تو خلافت و گفت خب حالا تو نظرت چیه و دلیلت بر خلافت علی ابن ابی طالب چیه؟ گفت تو دلیلت چیه؟ گفتم من کتاب مسند مسلم رو نداشتم و صحیح مسلم رو نداشتم، اینجا خریدم، همینطورم بود اینجا خریده بودم، اینجا مطالعه میکردم، اینجا یه حدیثیست، به این حدیث استدلال میکنم، حدیث منزلت بود که دیگه چون یکم طول میکشه نمیگم جمع و جور بحث رو و ریز بحث رو، حدیث منزلت بود. او یه اشکال کرد به حدیث منزلت. من جواب دادم پذیرفت. بعد گفتم شما که اینقدر مرد فهمیده ای دیگه شکسته بسته اونجا حرف میزده مروی، اینقدر فهمیده هستید و وارد هستید و منصفم هستید و حرف خوب خوبی هم حالا گفتید، بفرمایید که از نظر شما چه دلیلی بر خلافت علی ابن علی طالب بلافصل به نظر شما کدوم دلیلا بهتره؟ این دیگه حال ما آوردمش تو این بس که خود او یه چیزی بگه. به اینجا رسید به فضل حق، تبسمی کرد گفت واقعت الغدیر عجیب واقع. گفت بله از این دلیلا که همه اینا جوی خودش، ولی واقعی قدیر عجیب واقعی است. واقعت القدیر عجیب تعبیر واقعیت می خیلی روشن. آه چی کار داشتن پیغمبر اکرم؟ رفتا برگردن، عقب مونده برسن، بیابان گرم سوزن، خلق را نگه بدارن، خطبه مفصل بخوانن، دست امیر المؤمنین رو بگیرن بلند کنن، در یک قسمت از خطبه از خطبه و جریان ها برمیاد که بلند کردن از دست رو به گونه ای که سر دست، نه این که تنها دستشون، اون در بقیه موارد شاید بوده از خطبه ای اینجور استفاده میشه از بعضی از مدارک، اون وقت داد بزنن که الست و اولا به انفسکم، من به شما از خودتون صداوارتر نیستم، چرا این چین است؟ بعد بفرماین من کنت مولا فهازا علی مولا بی جهت نیست که خیلی درده که فاصله ای نشده. ای وای شما دیدید که پیغمبر اکرم هست امیر رو دست گرفته داد زده من کنت مولا فهازا علی مولا، چرا با فاصله کمی که در خانه میریزید که چرا کشون کشون از دست رو به مسجد میبرید؟ بیایید با ما بی آلای خیلی درده با خیلی اینه که الالعبد باید گفت اللهم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع له علی ظلم. ولذا نقل میشه این دیگه خوابه، نقل میشه که یک کسی شعری درباره قدیر گفته بود، بعد شب آقا رو خواب دید، حضرت فرمودن که این شعر رو اضافه کن به اشعاره، تو خواب بهش گفت ولم ار مثل ذاك اليوم يوما ولم ار مثله حقا ازیعا، مثل اون روز روزی ندیدم، روزی عظمتی بود بعدم، و مثل اون حق حقی قصد شدن ندیدم، اینجور قصد بشه اینجور نادید گرفته بشه، تا اونجا که دیگه بریزند و اون اوضاع احوال رو در آورند که پناه به پروردگار. اون وقت به خاطر اینکه شاید اینا برگردن حیا کنن، حضرت زهرا رفتن پشت در. چی میگید شما؟ بودن ما را خلیفه پیغمبر فرستاده. کی پیغمبر شما را خلیفه قرار داده؟ رفتن برگشتن باز ما را خلیفت المسلمین فرستاده. چه مسلمان هایی کاری کردن؟ مگر کی اینا از مسلمان نیستن؟ باز برگشتن اون دفعه دیگه گفت بروید و هیزم هم ببرید که اگر باز نخونن چه؟ لا اله الا الله. و دیگه چه عرض کنم، نمیخوام دیگه مصیبت سنگینی براتون خونده باشم، ولو هر چی بگیم دیگه سنگین. چقدر درد بوده است اون وقتی که بی بی فاطمه علیها السلام وقتی این جریان رو میبینن یه نگاه کردن طرف قبر پیغمبر اکبر، گفتن بابا ببین علی مظلوم واقع شده. ابتا و از سامری طبعان و که می روند. یکی از مواردی که خودشون مشغول می کنن و آنچه که وسیله رحمت خداست اینه که کنار خانه حضرت زهرا علیها السلام اونجا به یاد اون مصائب اش می ریزن، برای خودشون مصیبت می خوانن. یک کسی می گفت با همسرم مشرف شده بودم، بانوی علویه بوده، می گفت اونجا که رسید و اون وقتا مال قدیمه که یه مقدار اونجا هنوز می شد زن هم رفت آمد، این تقسیم فعلی نبود، می گفت تا اونجا رسید یه مکسی کرد، یه داد زد و نشست این بانو. گفتم چی شد؟ گفت مثل این که صدای مادرم در بابا بابا حبتا کذا یفعل ببنتی که حبیبتی ای وای بگم این بزرگواران همشون چنین بودن که در مواقع مشکل خطاب به پیغمبر اکرم میکردن، یاد میکردن رسول الله جد بزرگوارشون رو، بیبی که پدر رو یاد کردن، رضا زینب علیها السلام همچه که کنار اون کشته به خون آغشته رسیده، ای وای وای یه نگاه کرد بدن عزیزش. از چیده ای که نقل شده اینه که بیبی چی میگفتن؟ یا جده یا رسول الله هذا حسین و کمرملون به دمار مقطع الاعظام، بمیرم مسلوب الامامت و الردان. حالا که شما عرض ادب کردید این جمله رو بگم، نثار همه حقدارانمون باشه، بیبی اینجور حرف زدن، اما دختر عزیزشون چیکار کرد؟ همچه که آمد و فهمید بدن بدن پدرم، نوشتن اعتنقت جسد عزیزم. آخه دختر و بدن پدر رو به اون حال ببینه چی میشه، خدا میدانه. اعتنقت معناش اینه که معانقه کرده ایشان با پدر، معانقه سینه به سینه گذاشتنه، گردن بر گردن نهادنه. من دیگه نمیدونم، بیبی بدن رو نشوندن بغل گرفتن یا بدن رو برگردوندن خودشون رو بدن افکندن، نمیدانم. اما دیگه طبیعت کار اینه که به جای این که گردن برگردن بگذارن، گردنی نبوده، سری نبوده، دیگه این لبها رو بر رگای بوده. انظر الى امتی المظلومه